مبتنی بر لیپید بدون اینکه خود داروها به صورت شیمیایی اصلاح بشن به مغز ارسال میشه. محققان دانشگاه آدلاید موفق به ساخت یک کاوشگر نوری به ضخامت موی انسان شدند که دارای یک لنز سه‌بعدی کوچیکه که در قسمت جانبی اون چاپ سه‌بعدی شده و امکان دسترسی به اسکن سه‌بعدی بی‌سابقه از رگ‌های خونی و سایر مکان‌های قابل دسترسی بدن رو فراهم می‌کنه. این دستگاه نشان داده که قادره در رگ‌های خونی موش‌ها حرکت کنه و توانایی بی‌سابقه‌ای رو برای اسکن سه‌بعدی بدن با وضوح میکروسکوپی ارائه کنه. محققان برای ساخت این اندوسکوپ مینیاتوری یک فیبر نوری ریز با قطر کمتر از 0.5 میلیمتر به همراه غلاف محافظ اون به کار گرفتن. سپس از یک تکنیک میکروچاپ سه‌بعدی برای چاپ یک لنز درون آن با قدرت کمتر از 0.13 میلیمتر استفاده کردند که اونقدر کوچیکه که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه. این دستگاه از نور نزدیک به مادون قرمز برای نفوذ به بافت استفاده میکنه و تداخل موج رو بین پرتو مرجع و پرتو کاوشگر اندازه‌گیری میکنه تا تصاویر سه‌بعدی زنده رو بسازه که میتونن به ساختارهای بدن در سطح و وضوح میکروسکوپی برسه. نانوشوینده های تولیدی یکی از شرکت های فناور به دلیل کیفیت بالا و کاهش مصرف شوینده جایگزین مواد خارجی در کارواش ها شده. با توجه به عملکرد مثبت شوینده های نانو در کارواش ها شاهد خروج مواد خارجی از لیست مواد مصرفی کارواش ها هستیم. قیمت مناسب، اثر بخشی بالا و دسترسی ساده به محصول از جمله مزایای این شوینده ها نسبت به محصولات مشابه خارجی هستند. یک بطری 500 میلی لیتری از این شوینده ها رو می توان برای 4 بار شستشوی خودرو استفاده کرد، در حالی که هزینه خرید یک بطری از این شوینده از هزینه یک بار کارواش کمتره. بنابراین اقبال زیادی نسبت به این محصول از سوی صاحبان خودرو وجود داره. علاوه بر این، محلول شوینده موتور و بدنه خودرو بدون استفاده از آب هم در سبد محصولات این شرکت قرار داره. این محلول شوینده که غیر الکلیه با استفاده از مواد نانویی تولید شده و به صورت اسپری روی بدنه، رینگ، لاستیک یا موتور ریخته میشه و تنها با استفاده از یک دستمال میتوان بدنه خودرو را تمیز کرد بدون اینکه نیاز به استفاده از آب باشه. بر اساس اعلام ستاد نانو، نانو محصولات این شرکت به دلیل فرمول ویژه‌ای که دارند قدرت پاک کنندگی بالایی داشته و عاری از مواد شیمیایی خطرناک هستند و در نتیجه به سطح آسیبی نمیرسونند. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا ماسک‌های خانگی می‌تواند از ما در مقابل ویروس کرونا محافظت کند؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. کار ماسک‌های پارچه‌ای و جراحی جلوگیری از پخش و انتقال قطره‌های تنفسی حاوی ویروس و به همین سبب در همه‌گیری‌های تنفسی به عموم توصیه میشه. مهمترین دلیل استفاده عمومی از ماسک جلوگیری از پخش و انتقال ویروس به وسیله مبتلایان یا ناقلانه بدون علامت. مسئله بسیار مهمی که داشتن ماسک پارچه‌ای خانگی رو ضروری می‌کنه. حفظ ماسک‌های طبی و N95 برای کادر درمانی بیمارستان‌ها و اشخاص دیگری است که بیشتر از بقیه در خطر ابتلا به بیماری و سرایت ویروس کرونا هستند. همونطور که می‌دونید داشتن ماسک در اماکن عمومی مثل رستوران‌ها و فروشگاه‌ها در کنار موارد دیگری مثل فاصله گذاری اجتماعی یکی از ضروری‌ترین اقدام‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از سرایت بیشتر ویروس کرونا است. در چنین مکان‌هایی با داشتن همان ماسک‌های ساده پارچه‌ای هم می‌توان ایمنی رو حفظ کرد. به همین سببی که توصیه میشه ماسک های طبی و N95 رو برای کسانی بگذاریم که واقعا به اونها نیاز دارند. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورد رو پیش رو داریم. صفحه فناوری نانو. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی موج چهارم انقلاب صنعتی، پدیده ای عظیم است که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در مورد این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی تغییر بنیانی مسیری است که در آینده موجب ساخت مواد و ابزارها خواهد شد.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی استاد ویژه توسعه فناوری نانو. از جمله دستاوردهای ارزنده و نویدبخش فناوری نانو، ساخت انواع نانو داروها برای کنترل و درمان بیماران سرطانی هستش که به حمدالله کارهای خوبی تو این زمینه انجام شده. مثلا نانو داروهایی که به عنوان ضد تومورهای سرطان مثل سرطان سینه متاستاز دهنده یا سرطان تخمدان پیشرفته توسط فناوری نانوی کشورمون ساخته شدن، اینها نمونه های از این نانو داروهاست. یا دسته دیگه برای درمان سرطان های سینه، ریه، پانکراس، کاربرد دارن و با نفوذ به بافت سرطانی از پیشرفت تومور جلوگیری میکنن و باعث نابودی اون بافت سرطانی میشن. هم اثر بخشی بالاتری دارن و هم عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای مشابه دارن و الان میشه گفتش که نمونه های زیادی از نانوداروهای ضد سرطان ریه و پانکراس معادل 1/5 نمونه خارجیش روانه بازار شده که این میتونه خب بحث اقتصادی و مقرون به صرفه بودن اون رو هم نشون بده. یه بیمار سرطانی مثلا حدود 18 ویال از این دارو رو برای یه دوره زمانی باید مصرف کنه که قیمت خارجیش چیزی حدود $700 برای هر ویال بوده که عدد خب خیلی بالاییه. اما از یک کار تحقیقاتی 8-9 ساله دانشگاهی و پژوهشی مبتنی بر فناوری نان و آرندیایی که انجام شده، همین الان این دارو داره در داخل تولید میشه و با توجه به اینکه تحت پوشش بیمه هم قرار گرفته، حدود 90% اون رو بیمه میده و الان عملا قیمتش 1/10 اون قیمت داروی خارجی هستش. و از طرف دیگه از خروج میشه گفتش که ارز تقریبا به میزان $7 میلیون از کشور جلوگیری میکنه. این ظرفیت فناوری نانو رو برای افزایش کیفیت زندگی و تولید ثروت نشون میده و نمونه ای هستش از صنعتی شدن تلاش فناوران نانو در حوزه بهداشت و سلامت.
از اینکه تا این لحظه با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید بسیار متشکرم. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید چرا زنان در مقایسه با مردان به خواب بیشتری نیاز دارند؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا تقدیمتون می‌کنیم. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مراجعه غیر ضروری به مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک ها و بیمارستان ها نظیر مراجعه برای تزریق آمپول ویتامین، جراحی های غیر اورژانسی و نظایر آن بپرهیزید.
محلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلدانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
باید بزرگتر از زندگی باشی تا خود زندگی باشی.
چشم داری شیشه که عمرم نبود از خداری نشکنی چوری 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 نکنی دونه تو هستم نطوری نکنی دونه تو هستم نطوری نکنی
بسیار متشکرم از انتخابتون برای شنیدن رادیو ایران. به ساعت 11:45 نزدیک میشیم و زمان شنیدن برنامه زندگی ایران امروزه. با توجه به اینکه امروز به نام روز ملی کارآفرینی نامگذاری شده، برنامه زندگی ایران امروز با حضور کارشناسان و میهمانان ارجمندش به این مقوله به صورت مفصل خواهد پرداخت. از همین لحظه دعوت میکنم این برنامه را به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز همراهی کنید، به این امید که براتون مطلوب باشه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون، لحظه های خوشی رو برای یکایکتون آرزو میکنم. خرسندیم که در این فرصت برنامه ایران امروز رو از رادیو ایران میشنوید. همکاران من در این برنامه پویا شریعت پناهی صدا بردار، خانم معیدی هماهنگ کننده، آقای طالبیان ارتباطات، بانو فطرتی تهیه کننده و من احمد طبیع کارشناس مجری این برنامه افتخار داریم این برنامه ایران امروز رو تقدیم حضورتون کنیم. امروز ششم مرداد ماه است، روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه‌ای. به همین سبب این برنامه ایران امروز رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. آقای یعقوب نماینده مدیر کل آموزش های آزاد فنی و حرفه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در استودیو هستند. آقای مهندس علی موسوی مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور هم در استودیو حضور دارند. آقای دکتر آذرکیش مدیر کل کار و دانش وزارت آموزش و پرورش قرار هست که در بین برنامه به جمع ما روی خط تلفنمون اضافه بشن. پیامک ما 30900، تلفن ما 220-486 و 220-5009. سپاسگزاری میکنم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ارتباط رو دوست داریم. اگر دیدگاهی دارید، پرسشی دارید از مهمانان برنامه، از دانشگاه، از سازمان آموزش فنی کشور، با ما از طریق تلفن تماس داشته باشید و از طریق پیامکاتون رو به ما ارسال بکنید و ما مطرح میکنیم، کارشناسان پاسخ میدن. آقای نماینده خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون و تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر موسوی، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز. بنده هم روز ملی ترویج آموزش های فنی حرفه‌ای و کارآفرینی و خدمت همه کسایی که در این عرصه فعالیت میکنن تبریک هستم.
سپاسگزاری میکنم. انشاءالله که همه کسانی که هنرجو هستن و دانش آموز هستن در این عرصه خوش بدرخشن. ما در هفته‌ای که هستیم آقای نماینده، هفته ملی مهارت و آموزش های فنی حرفه‌ای است که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور در شرایط خاصی برگزار کرده. هر دو سال یک بار یا سالی یک بار این مسابقات ملی مهارت در کشور انجام میشه و بعد اینا راه پیدا میکنن به عرصه های بین المللی. امروز روز فینال هست و شما مراسم خاصی دارید، احتمالا در کرج و رونمایی های ویژه‌ای دارید. خیلی مختصر در این زمینه بگید و بعد وارد آموزش‌های فنی حرفه‌ای بشیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
منم تبریک میگم به هفته ملی مهارت و کارآفرینی و روز ملی ترویج آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کارآفرینی رو خدمت همه عزیزان عرضم بزرگتون که جناب طبعی این موضوعی که ما الان داریم با بحث‌های المپیاد متفاوت هست. ما در واقع یک مسابقاتی رو داریم که در زمان خاص خودش تحت عنوان المپیادهای مهارت برگزار میشه که اون جداگونه هست. اخیراً دستور عملش ارسال شده. ما الان در هفته ملی مهارت و کارآفرینی هستیم که ایامش یعنی امروز آخرین روز از 31 تیر شروع میشه تا 6 مرداد.
همه ساله همین ایامه؟
هر همه ساله بله، ایام ثابتی به این موضوع اختصاص داره.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر موسوی. شما در دانشگاه فنی و حرفه‌ای فعالیت میکنید، خب مدیر کل ارزیابی اونجا هستید و همینطور بخش تضمین کیفیتش رو بر عهده دارید. حالا چون بحث‌های دیگری هم در این زمینه است، من میخوام بپرسم سه بخش هستن در کشور، یعنی آموزش و پرورش که کار و دانش و فنی و حرفه‌ای رو داره، بعد میاد دانشگاه، دانشگاه فنی و حرفه‌ای داریم که شما یکی از اعضای این دانشگاه هستید، بعد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رو داریم که اونم یه بخش دیگه است. آموزش و پرورش و دانشگاه بحث‌های علمی دارن و بحث‌های خاص خودشون، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بحث کارگری رو دارن، درسته؟ همینطور آقای نماینده.
معمولا بحث آموزش‌های غیر رسمی متولیش در واقع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هست که این به تمامی نیروی کار شاغل در بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داره و همچنین ارتقای شایستگی‌های افراد جامعه، یعنی به نوعی آموزش‌های عمومی در فنی حرفه‌ای به عهده سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور هست.
من پرسش‌های گوناگونی در این زمین دارم که حالا این رو خواهم پرسید، اما جناب موسوی از مدرسه وقتی فارغ التحصیل میشن بچه‌ها از دبیرستان فنی حرفه‌ای میان بیرون، مستقیم میان سراغ دانشگاه شما؟
بله.
بفرمایید، خواهش
می‌کنم. من ممنون و متشکرم از این برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم.
ببینید، قبل از اینکه من جواب سوال ارسالی بدم، ما یک تقسیم بندی رو روی آموزش فنی به این بحث من بین من تمام دنیا به این شکله. ما کلا سن آموزش فنی داریم
در کشور،
در دنیا، هم در کشور و هم در دنیا. دسته اول، نوع اول آموزش فنی حرفه‌ای رسمی فرمال، این آموزش ها متولیش نظام های آموزشی رسمی کشور هستند که وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم تحقیقات فناوری و وزارت علوم پزشکی، یعنی این سه تا وزارتخونه متولی آموزش های رسمی هستن و خروجی این آموزش ها منجر به مدرک میشه، دیگری میشه. دسته دوم آموزش های فن حرفه‌ای غیر رسمی هستش که نام فرمال هستش. این آموزش ها به هر حال متولی قانونیش سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشوره که یکی از معاونت‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست. فعلا خب به موازات سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور 15 دستگاه هستن که اونها هم به نوعی دخالت دارن در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیر رسمی. من داخل پرانتز این عرض کنم که چقدر خوبه که این 15 دستگاه هماهنگ بشن با سازمان آموزش.
من اتفاقا همین پرسشو داشتم، چقدر خوب شما به جایگاهی رسوندی که وارد همین مسیر بشیم. که این سازمان ها و نهادها و دانشگاه ها، حالا چه رسمی چه غیر رسمی که حالا اشاره فرمودین، چقدر با هم ارتباط دارن برای توسعه فنی و حرفه‌ای در کشور؟
من نوع سوم خدمت عرض بکنم.
بفرمایید، خواهش
می‌کنم. خیلی جالبه. نوع سوم که اینفورمال هستش، آموزش فنی حرفه‌ای سازمان نایافته هستش که متاسفانه در کشور ما یه مقدار بهش کمتر داره توجه.
چه نوعی هست؟ چه روندی داره؟
اون دو تای اول یعنی رسمی و غیر رسمی، افراد میان در سیستم‌های آموزش مهارت‌های لازم رو یاد می‌گیرن، ولی در سازمان نایافته سیستم آموزش وجود نداره. مثل اینی که الان اندروید اومده تو بازار و من بالاخره با سعی و خطا و یا در خارج سیستم های آموزشی میام کار کردن با گوشی اندروید رو یاد میگیرم. اینو میگن سازمان نایافته. این قسمت آموزش در واقع به نوعی متولی سازمان آموزش فنی و کشوره که الان هم فکر کنم جناب نماینده آزمون ادواری فکر کنم هست. بر اساس آزمون‌های ادواری که سالی یکی دو بار سازمان آموزش فنی کشور فراخوان میکنه، این افراد در این آزمون‌ها شرکت میکنن و در صورت بر اساس استانداردهای ارزشیابی سازمان آموزش فنی کشور، در صورتی که حد نصاب نمره قبولی رو بیارن، در واقع به اونها گواهینامه مهارت داده میشه. خروجی آموزش های غیر رسمی یعنی و سازمان نایافته گواهینامه مهارت. اما ارتباطات من عرض کنم ما در حوزه آموزش فن نفی حالا من نمیدونم چقدر ما فرصت داریم، مسائل
فرصت همون کمه، برنامه زنده است، تو برنامه زنده زمان همون خیلی کوتاهه،
در واقع هدفمند و جمع
محبت میفرمایید.
ببینید ما مسائل مشکلات زیادی رو تو کشور داریم. یکی از این مسائل مشکلات اینه که یه نگاه اینچنینی وجود داره که اومدن آموزش فن نفی رو تیک پارش کردن، یعنی فکر میکنن که آموزش فن نفی در هنرستان با آموزش فن نفی در دانشگاه فن نفی و آموزش فن نفی در سازمان آموزش فن نفی با هم دیگه فرق داره، در صورتی که اینا با هم دیگه هیچ فرقی نداره. هدف همشون همونطور که جناب نماینده فرمودن، هدف همشون این هستش که یه کسی هستش، یه فردی هستش که این فرد مهارت نداره، میاد در هر یک از این ستا نظام آموزشی قرار میگیره، مهارت‌های مورد نیاز یاد میگیره و وارد بازار کار میشه.
حالا من اون پیوستگی رو میخوام که این پیوستگی که شما گفتی از هم گسیخته است، شما الان بین خودتون این ارتباط رو دارید یا نه؟ که من درخواست میکنم زاین نماینده توضیح بگن. بفرمایید خواهش میکنم.
ارزم بوزیتون که یک نقطه خیلی جالبی رو هم آیه جناب آقای موسوی فرمودن، شما دست گذاشتین روش. ببینین با توضیحاتی که جناب آقای موسوی فرمودن، یک امکانات خیلی وسیعی در حوزه آموزش فنی حرفه‌ای در کشور داره فعالیت میکنه، ولی اینا در سازمان‌های مختلف هستن که نیاز به هماهنگی دارن. سالهای سال در واقع این خلأ وجود دار. خوشبختانه اخیراً یعنی در سال 1396 یک قانونی به تصویب مجلس رسید تحت عنوان قانون جامع نظام آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی، که در سال 1397 برای این یک آیین‌نامه‌ای نوشته شد و الان اون شورای عالی با ترکیب سازمان‌های اصلی و همون 15 دستگاهی که به نوعی اشاره شد در کشور تشکیل شده. این شورای عالی خوشبختانه هست، داره کاراشو پیش میبره که بتونه مهمترین هدفش که هماهنگی و سیاست گذاری در حوزه آموزش فنی حرفه‌ای رو پیش ببره. خوشبختانه در استانها با ابتکار سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور هم یک شورای مهارتی در استانها شکل گرفته که در اونجا هم در استانها هم تمامی دستگاه‌هایی که به نوعی آموزش مهارتی میدهند، چه دانشگاه فنی حرفه‌ای، چه دانشگاه علمی کاربردی، چه سازمان آموزش فنی و دستگاه‌هایی مثل جهاد در واقع کشاورزی، وزارت ارشاد و غیره در اونجا جمعن و سعی می‌کنن که یک هم‌افزایی رو ایجاد بکنن. به همین خاطر بحث هماهنگی و اینکه بتونن اینها با همدیگه همکاری بکنن با اون هدف غایی که جناب آقای موسوی اشاره کردن، تأمین و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر به ارتباط شایستگی های در واقع فنی و در واقع مهارتی این جامعه هست رو بتونه انشالله محقق کنه.
من سپاسگزارم از توضیحی که بیان فرمودید. این توضیح ابتدایی بود، منتها تمام این موارد و بحثایی که حالا ما در بحث آموزش فنی حرفه‌ای کشور داریم قراره که اینا تبدیل بشن به شغل، تبدیل بشه به مهارتی که بتونه در عرصه تولید کشور گام بردارن و کارآفرینی بشه. چقدر این مهارت‌ها تبدیل به کارآفرینی میشن؟ من میخوام برگردم سراغ شما آقای دکتر موسوی، که شما در دانشگاه فنی حرفه‌ای خب مهارت‌هایی رو آموزش میدید، آیا کارآفرینی در کنار اینها آموزش داده میشه؟
بله.
که اینها بعد از گرفتن مهارت‌های گوناگون و مدرک حالا لیسانس یا ارشدشون در اونجا، آیا اینها میتونن به کارآفرینی بپیوندن، میتونن افراد کارآفرینی بشن، یا همچنان نیاز مند یک سیستمی هستن که جذب اون سیستم بشن، استخدام بشن؟
من برای اینکه پاسخ شما بدم و یه پیوستگی بین صحبت‌های بنده و جناب نماینده باشه، یه مقدمه کوچیک رو عرض کنم.
بگید، خواهش می‌کنم.
ببینید مشاغلی که در بازار وجود داره، این مشاغل یک گروه بندی و طبقه بندی داره. این گروه بندی طبقه بندی در سطح بین المللی هم وجود داره، در کشور ما هم وجود داره، گرچه ما یک حلقه از این طبقه بندی رو نداریم. من بارها در جاهای مختلف مطرح کرده، ولی خب متاسفانه اون کسی باید متوجه بشه نشه و این اتفاق نیفتاد. و این طبقه بندی شغلی هستش که در واقع به ما میگه که ما چه مهارت هایی رو، چه صلاحیت هایی رو باید به فرد آموزش بدیم و ورودی های هر یک از نظام آموزش فن نفی، آموزش پرورش و سازمان آموزش فن نفی و دانشگاه فن نفی در واقع یه جوری در چارچوب اون طبقه بندی
هست. اتفاقا این نکته ای است که من قراره بپرسم ازتون. حالا شما یه اشاره ای کردی، بعد شما یه گام جلوتر از من رفتید. نه کار درستی کردید. اتفاقا همین مهمه. حالا هم آقای نماینده توضیح خواهند داد، هم شما، که اصلا آموزش هایی که الان داره اتفاق میفته متناسب با شرایط کشور، نیاز کشور مدرنیزه بودن فناوری ها و تکنولوژی های نوین در جامعه هست یا همچنان ما برگشتیم مثلا به 30 سال 40 سال پیش داریم به چیزهایی رو آموزش میدیم؟
حالا من کارآفرینی رو که سوال فرمودی بگم اگه
حتماً.
وقت اجازه خاصی اون رو من توضیح میدم.
حتما یه
مستاق قشنگی میخوام بیارم که اگه به هر حال مسئولین نظام آموزشی گوش به این عرضی بنده بدن متوجه میشن که خیلی قشنگ ما میتونیم اصلا سیستم آموزش فنی با یک باز